بسم الله الرحمن الرحیم. در داستان سوم این کتاب این آقای دکتر گفت که من وقتی که روح از تنم جدا شد منو بردن به وادی حق الناس و 135,000 سال اونجا بودم و سرگردان بودم. 6,013 سالش رو تنها بودم و ایشون میگه باز تأکید میکنم نمیتونم این ادعای خودم رو اثبات بکنم. بعد از اینکه این 6,000 سال و 13 سال گذشت احساس کردم که دو نفر پشت سرم هستن، یکی سمت راست یکی سمت چپ. من نمیتونستم اینا رو ببینم، فقط حضور سنگین و دائمیشون رو حس میکردم. این دوتا مأمورای الهی بودن، مأمورایی که هیچ وقت با من حرف نمیزدن، فقط من با اینا حرف میزدم. البته نه به شیوه معمولی بلکه از طریق القاء مفاهیم. من میتونستم خواسته ها، احساسات و افکارم رو به اون دوتا منتقل کنم بدون اینکه احتیاجی به صدا یا تلفظ داشته باشه، که قبلا در مورد این عرض کردیم. هر ستای این سه نفری که برشون اتفاق افتاده تو این ستا داستان میگن که ما القاء مفاهیم میکردیم، صوت و تلفظ و زبان و گویش و اینها نداریم، چون اصلا اون طرف دیگه نظام اعتباریات جمع میشه، کلام، لفظ، کلمه، اینا هم نظام اعتباریات، اونجا خود معنا هست. اینم که تو روایت داره که در بهش وقتی که به صدا در میاد، تو روایت وقتی در بهش رو میزنن تنت و قالت یا علی، صدای در بهش یا علیه، که الان برداشتن زنگ ساختن، شما زنگ میزنی سه بار یا علی میگه، همسایه‌ها نصف شب خواب میپرن، جدیدترین فوشایی که آپدیت کردن رو نصیبت میکنن. این یا علی اینجوری نیست که آره با سر و صدا تو بهشت هم هر کی میخواد وارد بشه. اون یا علی به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی، چون بهشت داره زحمت نیست و وقتی هم کسی در خونه کسی رو میزنه یعنی با صابخونه کار داره، شما در خونه هر کی میزنی با صابخونه کار داره، اونجا چون داره اعتباریات نیست، داره زحمت نیست، صابخونه بهشتم امیرالمومنینه، در بهشت که به صدا در میاد صدا بدون این تلفظ گفتن یا علی برای اینکه ما بفهمیم، یعنی لفظی نیست اونجا، یعنی در به صدا در میاد صاحب خانه میفهمد کسی پشت در است، منظور اینه. اینجور به ما گفتن بفهمیم که در به صدا در میاد میگه یا علی، در یا علی بگی، و اینا اونجا لفظی به این معنا نداریم، کلمات به این معنا نیست، هرچه هست معناست، حقیقته، حقیقت ترسیم میشه. ما اینجا چون نمیتونیم حقیقت رو به هم نشون بدیم لفظ میاریم. الان من اگه به شما بخوام بگم مثلا شیر پاکتی تا حالا خورده اید، خب باید شیر پاکتی رو یه لفظی براش بیارن، باید بگم شیر، بعد دوز خود شیر باز چندین معنا داره، بعد پاکتی رو بعدش بیارم، بعد یکی ممکنه میگم شیر چی، شیر آب، شیر چی فلان، شیر جنگل، هزار تا ماجرا بشه باز بعدش. اینجا چون لفظ ما دستمون کوتاه از اینکه حقیقت رو بیاریم، معنا رو بیاریم، اونجا دیگه لازم نیست شما دستت کوتاه نیست برای اینکه معنا رو بیاری، خود معنا رو به اون نشون میدی، ارائه میکنی معنا رو. لذا نوع تکلم اینها با هم دیگه از جنس لفظ نیست. بعد میگه که اولین چیزی که به اینا گفتم، اشکالی نداره بگم گفتم، چون حرفو به صورت نامتعارف، نامتعارف با مأمورا در میان گذاشتم، ایرادی نداره بگید. حالا که صحبت به اینجا رسید اینم بگم، دقت، خیلی اینش قشنگه، فقط شیوه حرف زدنم نبود که با طرز صحبت دنیوی فرق داشت، شیوهی که پدیده های اطرافم رو میدیدم هم متفاوت بود، چون اینجا ما شعاع داریم، انعکاس نور داریم، محدودیت داریم، اونجا اینا رو نداریم، اونجا همه چی حاضر است، فقط باید توجه کنیم. الان با صرف توجه مسئله حل نمیشه، درست شد؟ الان من بخواهم اون نوک اون تپه های اون پشت رو ببینم حل نمیشه، باید یه دستگاهی داشته باشم بتونم بتونم تصویر رو برای چشم من حاضر کنه و تصویر به قوه خیال رسیده بشه. قوه خیال نیاز به ابزار داره در دنیا، بعد از این ماده، بعد از دنیا دیگه قوه خیال نیاز به ابزار نداره، خیالی نیستا، دقت، خیلی مهمه، باز من خیلی نگرانم که بعضی مسائل جور دیگه جا بیفته، خیالی نیست، توهم نیست. قوه خیال که میگیم نه یعنی توهم، یعنی اونی که باید ادراک صورت کنه، اینجا ادراک صورت با دیدنه، با چشمه، اونجا ادراک صورت با چشم نیست. خب بعضی هم کورن نمیبینن، اون یعنی خودش حجاب ایجاد کرده برای قوه خیالش، نه اینکه چشم داره و نمیبینه. مثلا عنبیه مشکل داره، شبکیهش، شبکیه میگن یا بله درسته یا غلطه، سوتی ندیم یه وقت، شبکیهش مثلا مشکل داره، عدسیه چشمش مشکل داره، اینا نیست. اون طرف چشم نیست، قوا نیست، خود قوه خیال محجوبه، همونجور که خود قوه عقل محجوبه، همونجور که فطرت محجوبه. روشنه؟ سوالات خیلی خوبی دوستان میان میپرسن، خیلی هم دوست دارم اینا رو جواب بدم، ولی بعضیش دیروز که دوستان سوال خیلی خوبی پرسید، گفتم اینو شما بری یکی دو ماهی بحث اتحاد عقل و عقل و معقول روش کار کنی، بعد بیا با هم گفتگو کنی. بعضی ها رو بخوام جواب بدم بعد وارد یه دوره وسیع مباحث فلسفی بشیم، از بحثمون میافتیم. خیلی هم دوست دارم اینا که تموم شد وارد اون مباحث بشیم. حالا امروز میخوام یه سری صحبت ها بکنم که چند ماهه هی میگیم، هی هم دلدل میکنم بگم یا نگم، حالا ببینم چی میشه. بعد بحثمون ولی فلسفی نیست امروز. خب همچنین شیوهی که بوها رو میشمیدم شمیدن یعنی بو کردن، یا علوم مختلف رو درک میکردم، به چه صورت میشمیدید یا درک میکردید؟ اگه فراموش نکنم به وقتش خواهم گفت. فعلا همینقدر بدونید که نوع دیدن، شنیدن، شمیدن، گفتن و درک کردن هم جور دیگری بود، اونم همین که عرض کردم ابزار نداره، خود اون حاضره. بو هست ولی با بینی احساس نمیشه، خود بو حاضره. یعنی چی؟ قابل فهم نیست، درسته؟ شنیدن هست ولی صوت نیست، خود مطلب حاضره. روشنه؟ خب بعد میگه شما داشتی با مامورا حرف میزدید. بله، اولین چیزی که به اون دوتا مامور گفتم این بود که من برای چی اینجا؟ تا سوال کردم تمام لحظات زندگیم رو در اونجا دیدم، از بد و تولد تا آخرین لحظه که در زندگی دید. در زمین زندگی کرده بودم. قبلا اینم دو سه بار اشاره کردم، مثل فیلم نیست بیاد رد بشه، فریم فریم باشه، سکانس سکانس بشه، تقدم تأخر داشته باشه، همش همونجا حاضر است. یه حقیقته، یه چیزه. اراده میکنی کجاشو ببینی، اراده میکنی کجاشو نبینی. بعضی چیزها رو اگه اراده کنی هم نمیتونی نبینی، باید ببینی، حاضره. گفتم به عبارتی اینجا رو دقت کنی، سوالی که میکنم و جوابی که میده، کتابو داریم میخونم بخاطر همیناش، ایناشه که قشنگه. به عبارتی همه وقایع زندگیتون به ترتیب مثل فیلم از نظرتون گذشت، از ثانیه صفر تا ثانیه آخر. نه نه نه، اشتباه متوجه شدین، اصلا مثل فیلم نبود. چطوری براتون توضیح بدم؟ همه وقایع، همه ثانیه ها و صحنه های زندگیم در آنجا بود، در اطرافم، از دوران شیرخارگی تا نوجوانی، جوانی و میانسالی، همه اعمالم ریز یا درش، خوب یا بد آنجا بود. هر کاری رو که در طفولیت انجام داده بودم، یا در دوره دبستان یا دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه و غیره، نویسنده میگه اصلا درک نمیکنم. اونم میگه انتظار نداشتم که درک کنید. بنده دو تا آیه بغل اینا نوشتم که این دو تا آیه مطلبی که ایشون میخواد بگه و اون بزرگوار متوجه نمیشه. یکی سوره مبارکه آل عمران آیه 30، یکی آیه 110 سوره بقره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که نفس هر آن چه عمل کرده محضر میبینه، خود عمل رو میبینه. گزارش نمیدن، اینجا گزارش میدن، این کارو کردی اون کارو کردی. اینجا فیلم صورتشو بهت نشون میدن، به ترتیب قطعات میبینن. نه، خود عمل حاضر، زنده است. الان دیروز ما با هم اینجا بودیم، دیروز کجاست؟ دیروز سخنانی کردیم، سخنانی دیروز کجاست؟ صوتش؟ نه، صوتش نه. دیروز که بین رفت؟ نه، دیروزم نه. عمل ما کجاست؟ عمل ما همی الان با من و شماست. سخنانی دیروز همی الان با منه. چیزایی که دیروز شنیدین همین الان با شماست. زنده است، حاضره، هیچی تمام نمیشه، هیچی نمیره. این گردش خورشیده که میاد و میره، اونم تازه باز فکر میکنیم تکراریه. و اینه خورشید هر روز، خورشید هر روزه. حرفای سنگینی ها. خورشید هر روز، خورشید الان، خورشید یه ساعت پیش نیست، خورشید الان، خورشید الانه. مبانی فلسفی داره، بخوام توضیح بدم طول میکشه. که فیاض علی الاطلاق فیضش آن به آنه، آن به آن داره فیض میده و حیات میده. یکم سنگینه واردش نشیم که یکمی فلسفی یکمیش عرفانی. خب عمل همین الان با من حاضره، ما میگه ای 20 ساله پیش این کارو کردم تموم شد، رب تموم شدنی نداره. ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. تقدم، نظام تقدیم، مثلا بحثمون سر همین بود، نظام تقدیم، فرستادی، فرستادی نرفتا، فرستادی با چسبید به خودت، عمل باهاته، هر چی شنیدی همین الان باهاته، هر چه دیدی همین الان باهاته. یه تیکم وسطش بیام، بعضی ها قوه حافظه رو میخوان فعال کنن، مدیریت ذهن و فلان و اینا، چجور حافظه‌مون قوی بشه. ولی یه سری راهکارا هست، مثلا حفظیات زیاد کنی از این حرفا، نمره روانشناسی. یه راهکار دیگه دارین که شما از اینجا بپری تو عالم بالا، هر چی گرفتی باهات، هر چی هر وقت خواستی حاضر حاضر میکنی، احضار میکنی، اون مال نفسیه که قویه. سنگینه این حرفا؟ نه اصلا مشخصه. همونطور که انتظار نداشتم و ندارم عمق سرگردانی، تشویش و غمهام رو درک کنیم. اینها رو فقط کسی میفهمه که به اون وادی رفته باشه. ادامه بدید. درباره دیدن گذشتم، بله اینجا رو براتون بگم، بعد احتمالاً یک دو تا نکته و ببینم فضا چطوریه. نکته جدیدی ندارم که اضافه کنم، فقط میتونم دوباره و این بار با صدای بلندتر بگم، با یک تشدید بزرگ در بالای هر کلمه، همه اعمالم در وادی حق و ناس وجود داشتن. حتی اعمالی که در دنیا به اندازه یک ویرگول به آنها اهمیت نداده بودم، آنها حرکت داشتند، عمل زنده است، حیات داشتند، دوام داشتند. متاسفانه اعمال خوبم بسیار کم و اعمال خونسا یا بدم بسیار زیاد بودن. باز تأکید میکنم، من در حال تماشای فیلم زندگیم نبودم، در حال تماشای خود اعمالم بودم، خود عمل رو دارم میبینم. میگه ما نفهمیدیم دیگه، پوکر فیس نگاش کردیم چه تو کتاب نیومده. بعد میگه هرگز فکر نکنین اعمالی که در زمین انجام میدید محو میشه، هیچ کدوم از اعمالتون از بین نمیره. اون چکی که 20 سال پیش زدی همین الان باهات، این کلمه‌ای که گفتی، اون لبخندی که زدی همین الان هست، هیچ از بین نمیره، از بین رفتن نداریم. هر کاری که تاکنون در این دنیا انجام دادید الان در آن عالم هست، هر حرکتی که انجام دادید، هر کلمه‌ای که بر زبان آورده اید، هر نگاه گناه آلودی که به کسی انداخته اید، هر پوزخندی که به قصد تمسخر دیگران زده اید، حتی هر اندیشه یا نیتی که در ذهن داشته اید، یک لحظه صبر کنید. دارید میگید که هر اندیشه و نیتمون در اونجا هست؟ با صدای دبیری که بخواد فرضیه نسبیت رو برای شاگردی کند ذهن توضیح بده گفت هست و تا ابد باقی خواهد ماند. خدا نیازی نداره که اعمالمون رو بنویسه، نیازی نداره که صدامون رو ضبط کنه، نیازی نداره که از رفتارمون فیلم برداری کنه، وقتی که حتی نیت‌ها و افکارمون در اونجا هست. ببینید، فرض کنید شما حرف توهین‌آمیزی به من زدید، من ناراحت شدم. خب حالا بشنوید، اون توهین شما و اون ناراحتی من الان در عالم بالا هست. توهین یا ناراحتی به چه شکلی وجود داره؟ شکل هر کدوم از این دو رو دقیقاً به خاطر دارم، اما محاله بتونم براتون رسم یا بس کنم. محال غلط، محال درست. این کار از من ساخته نیست. اون اشکال هیچ شباهتی به آفریده های مادی ندارن. محبت صورت داره. محبت رو میشه دید، نفرت رو میشه دید، حسد رو میشه دید. در حالی که ما اینجا میگیم آقا بروز پیدا میکنه دیگه، ایشون هم میگه، سوال میکنه، میگه آقا یعنی این صفت بروز پیدا میکنه؟ میگه نه، بروزش کار ندارم. یه وقت حسادت داره یه متلک میندازه، نه بروزش نه، خود حسادت ریخ داره. مثلا این حسادت داریم، تا حسادت، بعضی حسادت ها بیریختره، بعضی حسادت ها دوزش کمتره. محبت داریم تا محبت. بعضی میبینن این صورت ها، بعضیش هم قابل ادراکه برای ما. مرحوم آیت‌الله کشمیری میفرمود اگر جایی رفتید مهمانی، اشتهاتون نسبت به غذا باز شد. عالم عالم ارتباطات، اشتهاتون نسبت به غذا باز شد، یعنی صابخونه با عشق برات غذا رو پخته. اشتهات بسته شد، گشنه بودی، میری میشین سر سفره، اشتهات به هم میاد. زورکی پخته خوشش نمیومده. به کرات تجربه شد. دو تا دوستان از یزد اومدن منزل من چند روز پیش، بعد ظهرش یکی از اساتید ما منزل ما بودن، یکی از این دوستان عاشق اون استاد ما بود، خیلی دوستش ایشونو ببینه، من بنا به نگفته بودم که ایشون منزل ما. بعد غذا زیاد درست کردم مونده بود، بعد به این رفقا گفتم آقا بیا بریم خونه ما، غذا مونده بود، اینا ما که کسی دعوت نمی‌کنه. بعد اینا اومدن و بعد گفت آقا ممنون، ما اصل بلبک زدیم و اینا دیگه نمیان. گفتم حالا بیا بریم حالا کارش می‌کنیم. اینا اومدن و بعد این فهمید که استاد اینجا بودن و این غذا رو هم ظهر با اون استاد خوردیم و اینا، ماشاءالله اشتها وا شد و دیگه فقط منو نخوردن اونجا، یعنی غذا رو با هم تمومش کردیم. بعد بهش گفتم، گفتم این قاعده است، علاقه اشتها، یعنی علاقه صورت داره، علاقه اثر داره، محبت من به شما، محبت شما به من صورت داره، قابل درکه، خود علاقه، نه کلام محبت آمیز، خود علاقه، خود نفرت، روشنه؟ خود ایمان، خود کفر، خود نفاق. دیگه بیشتر از نمیتونم توضیح بدم، ایشون هم که دیگه میگه اصلا من هیچیشو نمیتونم توضیح بدم، حتی اندکی، من فقط قادرم اطمینان به شما بدم نه تنها کلمه توهین آمیز، خود توهین در عالم برزخ وجود داره، خود ناراحتی هم وجود داره، به شکل‌های عجیب، به شکل‌های عجیب و اسیری. اسیری گفتم یعنی چی؟ مثالی، احسنت، به شکل‌های عجیب، اسیری و توصیف ناپذیر. علاوه بر توهین و ناراحتی، تمام احساسات و حالات درونی ما در عالم بالا وجود دارند. اگر به کسی محبت داشتیم یا اگر حسادت ورزیده ایم، آن محبت یا حسادت الان هست. میگه آقای دکتر ما در زمین ناراحتی رو نمی‌بینیم، اثرش رو می‌بینیم، محبت رو نمی‌بینیم، اثرش رو می‌بینیم. یک کمی حوصله کن، یه نکات خوبی می‌خوام ان‌شاءالله بگم. در عالم پری تو حرفش گفت محبت یا ناراحتی در عالم بالا نامرئی نیستن، میشه دیدشون. اینجا مخفی می‌کنیم. میشه دید، ولی بدبختانه من نمیتونم شکلشون رو برای شما وصف کنم. مشکل همینه، از ناتوانیش در وصف آن فضا بسیار کلافه به نظر میرسید. پلکامو بستم تو در تاریکی به حرفاش فکر کنم. حسین مهلت نداد به دکتر، گفت بسیار خوبه دکتر، اعمال و افکار و احساسات شما در وادی حق و ناس وجود داشت، شما چه میکردید؟ پاسخ: در میان تک تک اعمالم، در میان تک تک افکار و نیات زمینی هم سرگردان بودم، سرگردان، غمگین، وحشت زده، پشیمان و تنها. من رسوب محکمی از همه اینها رو با خودم حمل می‌کردم. در واقع احساسی خرد کننده، برنده و نیش زننده آزارم می‌داد. پلکامو باز کردم. خرد کننده، برنده و نیش زننده کلمات مبهمی هست. انتظار دارم حالتون رو دقیق‌تر تشریح کنید. چه حالی پیدا می‌کنید؟ حالا دقت، اینجاش خیلی مهمه. چه حالی پیدا می‌کنید اگه مار بزرگی در شکمتان باشد؟ دائم بلولد و نیش بزند. بیرون از ما نیست، تو خودمونه. دیدیم که از تو گور دارم، گور گرفتم. تب از جنس آتش جهنم. چه حالی پیدا میکنید اگر سیخهای داغ در زخم بدنتون فرو برن، در زخمی که هنوز تازه است؟ چه حالی پیدا میکنید اگر همه خبرهای بد رو یهو به شما بدن؟ چه حالی پیدا میکنید اگر شما رو از فراز ابرها به پایین پرتاب کنند؟ همه اینا تو آیات و روایات هست. چه حالی پیدا میکنید اگه مجبور بشید روی فلزی در حال ذوب شدن بنشینید؟ چه حالی پیدا میکنید اگه بفهمید جز شما کسی در دنیا وجود ندارد؟ اینش خیلی قشنگه، احساس تنهایی. در جهنم همه احساس تنهایی میکنن، اجتماعشون اجتماع نیست، تفرقه. مثل هزار تا میخ، این تشبیه از پیغمبره، مثل هزار تا میخی که توی دیوار باشه. هزار تا میخن توی دیوار، هر کدوم برای خودشه، درسته؟ هیچ اتصال و نسبت و رفاقتی با هم نداره. از پیغمبر پرسیدم آقا چطور میشه که جهنم برای همه جا داره ولی هر کی میخواد وارد بشه زیقن، برای همه تنگه. بعد به جهنم میگن جا داری؟ میگه هل من مزید. چجور تنگه که برای همه جا داره؟ از افران مثل دیواری که برای 1,000,000 میخ جا داره، هر میخی هم وقتی میخواد وارد بشه جا تنگه. خیلی مثال قشنگی. نسبت میخا توی دیوار با هم دیگه چیه؟ هیچ نسبتی با هم ندارن، هیچ علقه‌ای با هم ندارن، برعکس بهش. بهش همه به هم دیگه متصلن، به هم چسبیدن، یکی‌ان. تو هم دنیا شما همینطوره. خب حال من در اون دنیا از مجموع این همه حالات بدتر بود، کم کمش ده ها برابر بدتر بود. روحم مدام تیر میکشید، درونم زغزغ میکرد. من دیگه یک روح انسانی نبودم، گلوله سوزان و سرگردان از ترس، اضطراب، غم و شرم بودم. این تیکشم بخونم بعد یه نکته بگم براتون. حسین نالید: وای چه حال بدی داشتید؟ جواب: خیلی بد. برزخ برای افراد گناهکار مکان راحتی نیست، سراسر مصیبته، حتی تصورش آدم رو به وحشت میندازه. اونجا تو رو بین اعمالت رها میکنن، تو شروع میکنی به دیدن و فهمیدن اینکه کارات چقدر بد بوده. هر کدوم از اعمال بدت یا افکار مسمومت چه پیامدهای ناگواری به بار آورده، چطور به احساسات دیگران، به مال، به جسم، به روحشون صدمه زده، در نتیجه از درون عذاب میکشی بر اثر پشیمانی و شرم و به دلیل عدم توانایی در جبران خطاهات. اون وقت آرزوت، بزرگترین آرزوت، تنها آرزوت اینه که بمیری، بمیری و برای همیشه آروم بشی. ما در این دنیا از مرگ میترسیم، اما در اونجا مرگ یک آرزوی دست نیافتنیه. یک نکته دیگه، برای شرمگین بودن و عذاب کشیدن در برزخ لازم نیست که تو مرتکب قتل شده باشی. اگر دلی رو شکسته باشی، اشکی رو درآورده باشی، عذاب میکشی، حتی اگر اشکی رو خشک نکرده باشی، اگر زخمی رو مرهم نذاشته باشی، اگه به فریاد کمک خواهی مظلومی جواب نداده باشی. بسه بقیه ماجرا. خب یکم حرف بزنیم، بگم یا نگم؟ یکم اکراه دارم ولی خب الان بگم دیگه، اشکال نداره. ما خودم این ماجرا که میگیم، ما اینجور آدم ها رو دیدیم، قوی تر از اینا رو دیدیم. نه که اینا رو دیدم، قوی تر شما دیدیم. حالا یه نمونه شو براتون بگم امروز. ما اصلا ماجرای خودمون، تحول خود ما و اینا ماجرای مفصلیه که ما در نوجوانی چی شد به این مسیر و این ور کشیده شدیم. اینا اصلا وادیا شروع شد در سن 12-13 سالگی و برخی آقایون آشنا شدیم که اهل برزخ و این مسائل بودن و اینا، و در اقوام و خیشان ما فضای مساعد و مثبتی نبود. اینا رو دیدیم، اتفاقاتی افتاد و از برزخ برخی ها گفتن و وادی ما عوض شد و بعد هی توی سیری با افراد از این دست و قوی تر هی آشنا شدیم. یکی از دوستانی که آشنا شدیم، هنوزم دوستیم، البته خیلی ارتباطی نداریم، ولی یه دوره بلندی رو ارتباط داشتیم، یه دوستی داریم، ایشون عنایتی بهش شد. حالا من حالات این آقا رو بخوام بنویسم، به جای آن سوی مرگ باید این سوی مرگ بنویسم، چون ادونی که از دنیا بره این اتفاقات برش پیش اومده. بعد ایشون یه ترک گناه کرده بود، ماجراش هم گفته برای بنده که چی بوده، و بعدش چشم برزخیش باز میشه، اتفاقات برش میفته. انسان ویژه‌ای است، یعنی این مدلی من جایی ندیدم و نشنیدم. از ویژگی‌هایی که این دوست ما داره، حالا ان شاءالله که این حرفا شر نمیشه، شر هم بشه ما استقبال می‌کنیم، تهش اینه که ما می‌فرستیم میریم خلوت خودمون دیگه، اینجا نمیایم. این دوست ما خصایصی داره، یکیش اینه که البته شما این دوست ما رو نخواهید دید، اول بگم خیالتون راحت کنم. به این دوست ما یکی از رفقام گفت می‌خواستیم بریم عراق، جاده عراق رو اشتباه رفتیم، گفت حاج آقا از فطیر عراق نخواهی خورد، از گندم ری نخواهی خورد، حالا این رفیق ما رو نخواهید دید. خلاصه این رفیق ما، این دوست ما که البته 20 سالی شاید از ما بزرگتر باشه، بیشتر 20 سال، ایشون این اتفاقی که براش افتاده، یکی از ویژگی‌هایی که خدا بهش داده اینه که با هر کسی بخواد تو عالم برزخ ارتباط برقرار بکنه، اراده بکنه برقرار میشه. این یه مرحله. خب اینو خیلی‌ها بودن، مرحوم آقای الهی طباطبایی برادر علامه یه شاگردی داشت، یه سید روحانی بود، این دستش رو داشت پیشونیش، هر کیو اراده می‌کرد می‌دید. ماجراش هم مفصله که حالا فقط یه اشاره آقا رو بکنم که بدونین کی بوده چی بوده. ایشون یه سید روحانی بوده، میخواسته فلسفه بخونه در تبریز، از روح افلاطون میپرسه که برم پیش کی فلسفه بخونم. آقا میگه میره محله فلان، اسد محمد حسن الهی طباطبایی، به ایشون میگه بذار فلسفه درس بده. از طریق افلاطون با الهی آشنا میشه. مرحوم الهی هم میبینن این کیس مناسب و خوبیه، چند مورد رو بهشون میگه که اینا رو بپرس از ملا صدرا و کی و کی و کی. یکم ماجرای پدرشونه که میگه از پدرم بپرس از بچه‌ها راضی ان یا نه، که این ماجراش معروفه، وقتی هم تعریف کردم. پدرشون میگه از همه راضی ام، غیر از سید محمد حسین علامه طباطبایی. میگن چرا؟ میگه ثروت هنگفتی داره، هیچیش به من نرسیده. به علامه میگن، میگه آقا ماجرا چیه؟ فهمید که احتمالاً پدر من توقع داشت از تفسیر المیزان ایشونو شریک کنه. گفتم خب چرا شریک نکردی؟ فهمید والله قسم فکر نمی‌کردم ثواب داشته باشه. حالا شریک کردم که دوباره اون آقا سید میبینه و میگه پرسیدیم حالا کی راضیه؟ گفت بیشتر از همه سید محمد حسین. این آقا سید اراده میکرد موردی که میخواست رو میدید. این رفیق ما از این آقا قوی تره، چون این رفیق ما شما اراده میکنی اون میبینه بدون که اسم بیاری. شاید فقط 100 مورد رو من اراده کردم او گفته، 100 مورد شاید، نمیدونم، از اول تاریخ، وسط تاریخ، قبل تاریخ، بعد تاریخ، کسی که نموردن بعدم میمیرن، بعدن چی میشن دیگه، واردش بشن دیگه فیوز میپره اینجا تو جلسه. و یه بار حتی مثلا من اول ناوارد بودیم، یکی اراده کردم، بعد گفتم فلان قبرستون، گفت نگو من ذهنم میریزه به هم، تو فقط باید تو ذهنت بیاری. بعد مثلا شما تو ذهن میاری میگه خب حرم امام رضا، صحن انقلاب، اون گوشه، آقای آسعیدی این شکلیه، داره میگه من فلانی هم، این جمله دارد میگه، اونو دارد میگه، سوال چیه؟ سوالت هم نمیپرسی، سوال تو ذهنت میاد، میگه این سوالی که پرسی جوابش اینه. یکی از رفقای ما خیلی اصرار داشت ایشونو ببینه، رفقای شهیر ما، یه 2 سالی پابند شد که من میخوام این آقا رو ببینم و گیر داد بردیم آقا رو دید. بعد این تو ماشین این رفقه ما نشسته بودیم و این رفقه ما خیلی به شهید آوینی علاقه داره، بعد تو ذهن شهید آوینی رو آورده بود و این آقا گفت خب بهشت زهراست، اون بر سیاده، این بر یه سیدیه، سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی. خب این رفیق ما دیگه همجور لرز گرفته بود و عرق کرده بود. بعد این رفیق ما کتاب در مورد آوینی نوشته، من خبر نداشتم، گفت و کتابش برای 2 سال تازه چاپ شده، گفت داره میگه در مورد من کتاب نوشته، حواسم بود، دمت گرم. این موضوع رنگش پرید، این اتفاق میفته، اون کارو کردی، اینجور شده، اونجور شده. در مورد خود ما این رفیق ما چیزایی به ما گفته، ماجراهایی هست از گذشته آینده اینا که حالا بمانند. بعد خدمت شما عرض کنم اینا هم گفتم، یه چیزی می‌خواستم بگم ازش که خیلی قشنگه، چون حرف خیلی زیاده. مثلا یه وقتی من حمام خب به متقین ایشون تو دیگه بیکار بودیم، گفتم آقا من تو ذهن آوردم بگو ببینم چی میگه. بعد تو ماشین و پشت بوم خونه بود، مثلا می‌رفتیم که مزار شهدای گمنام، اون 17 تا 5 6 سیدن، سید فلانی و سید فلانی و فلانی، ماجراها داشتیم با هم. بعد صمیمیت خیلی زیادی هم داریم، هنوز هم خیلی صمیمیت هستیم، ما خیلی پا نمیدیم به ایشون، یعنی وقت نمی کنیم ببینیم. عرض کنم که ایشون یه مدت طولانی رو، شاید مثلا 1 سال بود، هر روز میاد دنبال ما، با هم رفتیم استخر. بعد حالات استخریه باید یه کتابی بنویسیم. تو استخر خیلی مطالب میگفت، ماجراها داشتیم، خیلی مسائل و اتفاقات و اینا مال اونجا بود. بعد و چیزهای بنده به کرات ازشون دیدم که حالا بعضیشو عهد گرفته که حق نداری بگی و هیچ اشاره‌ای هم نمیتونم بکنم. و ایشون یه بار توی سونای بخار نشسته بودیم، میخوان تموم کنم اونجا، میخوان گزینه 50-50 استفاده کنیم، گزینه 60-60. ایشون تو سنای بخار، این حالی که آقا گفت، من یاد اون ماجرا افتادم، دیدم که قشنگتر از همه اینا که تو این کتاب گفتن، این دوست ما این حال رو ترسیم کرد. تو سنای بخار نشستیم، سنای بخار همه تشریف بردید دیگه، انشالله خدا روزی کنه، انشالله یه همچین ایام با هم همه سنای بخار باشیم. تو سنای بخار هوا نیست، اکسیژن نیست، داری خفه میشی خودت از درون. بعد این دوست ما خب خیلی به ما محبت و احترام میگه، آشیخ، همیشه ما آشیخ صدا میشه، و آشیخ حال برزخ این شکلی، نفس تو برزخ اینجوریه، هوا نیست، همه دارن خفه میشن، برزخ آب و هواش، هواش تنفسش مثل سنای بخار، صدقاتی که میرسه برای اموات مثل این دروا کردن است، مثل اون آب پاشیدن است، یا آبی میپاشه تو صورت طرف، یه نفسی میگیره، یه دریوا میشه، یه نفسی میگیره. خفه شدنش هم یه خفه شدنیه که هیچ کاری نمیتونی بکنی، گیری، راه در رو هم نداری، نه نفس میاد نه نفس میره. بگم میکنی خیلی قشنگ ترسیم کرد اینو، حال نفس و حال وضعیت برزخی هر کسی. حالا چیزهای این رفیق ما، مواردی رو ما بهشون از همسران نوح، همسر نوح و لوط و اینا رو ما تو ذهن آوردیم، گفت عرض کنم مثلا حمام خطبه متقین یه بار من به ذهن آوردم، گفت یه مردی نابینا بوده، اوصاف شروع کرد گفتن، گفت تو میگه که این شیخ به کتاب من خیلی علاقه داره، همین خطبه متقین و اینا. بعد گفت داره میگه من اینجوری بودم اونجوری بودم، از شدت حب امیرالمومنین مردم. بعد آخر گفت میگم حمام هم چیه. این دوست ما سواد کلاسیک و اینا هم نداره، برای همین خیلی وقت اون مطلبی هم که میگه نمیفهمه چیه، میگه یعنی چی. بعد داده از من میپرسه یعنی چی بود، یعنی چی بود، چی بود میگفت، اینجوری میگفت. حالا ماجرا مفصله، خیلی مسائل هست در مورد ایشون و بقایی که پیش اومده بخوام بگم، خیلی بحث دامنه داری. در از این که بعد یه وقتی یه جزوهی به من داد یه رفیق ما، گفت اینا رو اگه عمل کنی اون بخشش نه تیول ارز و این بخشش نه فلان و اون بخشش فلان، ما جزوه بردیم گم کردیم عمل نکردیم نمیدونیم عمل ها کجا هست. ما تفسیر المیزان میخوام، با این چیزا کار نداریم، تیول ارز و میول ارز و این حرفا این چیزا به درد نمیخوره. حالا نمیدونم که گفتم از باب بود که بدون که اینا هست و به درد نمیخوره، فقط از این جهت بود که گفتم. نکته قشنگش بعضی از این حالاتی بود که ما بعضی از قبرای برخی علما رو که هیچکی نمیدونسه اینجا کجا دفنه، ایشون کجا دفنه، با ایشون پیدا میکردیم. بعضی شخصیت‌ها اصلا مبهمن، مثلا ملا سرداری کسی نمیدونه قبرش کجاست. ملا حسین قلی همدانی تا سالها قبرش مخفی بود. خیلی شخصیت‌ها این شکلی هستن. این رفقا ما قشنگ میگویم فلانی اونجا دفنه و این شکلیه و وضعیتش اینجوریه و کنار قبرش اونجوریه، اینور اینجوریه. مثلا تو حرم میگه فلانی قبرش رفته، یه قبر اونجاست، اون آقا خیلی بزرگه، اونو برو کنار قبرش فلان جای مثلا حرم. خلاصه از این مسائل هست، خیلی هم به درد ماها نمیخوره، مهم نیست. وظیفه ما اینه، همین حق الناس و این مسائلی که گردن نداشته بشیم. حال برزخ رو خواستم یه اشاره بکنم. حال برزخ این شکلیه، یه تنهایی عجیب و غریب، یه رکود، یه سختی، یه تنگنا. خیلی ماجرا هست، من تو ذهنم بعضیش میاد، چون وقتم نیست و نمیخوام وارد این مباحث بشم. فقط یه اشاره خواستم بکنم به اینکه هستن اینجور آدما. یه دوستان میان از من پرسن آقا چقدر اینا رو تایید می‌کنی؟ این حرفایی که این آقا داره میزنه من از این رفیقم 100 برابرش رو قوی‌تر دیدم و شنیدم. لذا این حرفا برام خیلی عادیه اگه برخی تعجب میکنن، و چیزی بوده که به چشم دیدم از این آقا، مثل روز روشن جلوی چشم من داره میگه آقا فلانیه این جوریه، این کارو کرده. در مورد کودکی ما یه کاری رو گفت که وقتی گفت من خودم یادم نمیومد، گفت تو بچه بودی فلان سن این کارو کردی، بعدش این اتفاق افتاد، بعدن اتفاق خواهد افتاد. یعنی اتفاق خوبی شاید مثلا بوده تو بچگیمون، یه کاری بود کسی هم خبر نداشت. بعد یا مثلا میگفت فلانی، ازش پرسیدم فلانی بعدن چی میشه، ماجرا داشت. اینو یه اسکنی گرفت و بعضیشو میدونستم که این آدم اینجوری این کارا رو کرده، بعد یکی دو تا گفت که من نمیدونستم. حالا شما میگی آقا افشای سر نمیشه، بی من نمیدونم افشای سر میشه نمیشه، ایناشو نمیدونم. در حال اینا که میگم همش درست. البته قبلش گفت اگه پروندهش قابل انتشار باشه به من نشون میدن، اگه قابل انتشار نباشه نشون نمیدم. بعد گفت این معلومه که پروندهش بسته شده، با اینکه زنده است ولی چون تحولی پیدا نمیکنه پروندهشو نشون دادن به من، این کارا رو کرده و با این وضع از دنیا خواهد رفت. وضعیتش هم تو برزخش هم میشکلی. از اینکه ما مثلا چند سال عمر میکنیم کجا میمیریم و اینا، مثلا این سری چیزا شاید گفته باشه، حالا مهم نیست. در هر صورت اینی که مهمه اینه که آقا این منش، این روش، این متد، این سبک، این سیاق، اینی که ما گفتن اینه و همه اینا واقعیته. حالا چهار نفر میخوان مسخره کنن، انکار کنن، تکذیب کنن، اتفاقی نمیفته. بعدش بعد 10 سال میبینیم چیزی عوض نمیشه. مهم اینه که یه درصد احتمال بدیم اینا هست. اگه اینا باشه خیلی وا مصیبت هست، اگه بعد از مرگ این خبرو باشه خیلی وا مصیبت هست، خیلی چیز پیچیده‌ای میشه. خدا ان شاء الله با آبروی اهل بیت، با آبروی امام زمان که ایام میلادشونه، دست ما رو بگیره، کمکمون بکنه، نجات بده ما رو از این وضع، و ان شاء الله عالم برزخ اول خوشی، راحتی، سرحالی، رفاقت، صمیمیت، گرما، محبت، اول آرامشمون باشه ان شاء الله، اولی که وارد عالم برزخ میشیم. خدا یاد فرج امام عز تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.